السلام عليك يا بقية الله مولانا سيدنا، انظر إلينا، أغثنا وأدركنا، وأغث المظلومين في غزة، وانصر مواليك المجاهدين في جبهة المقاومة، وأبر الظالمين بحق جدتك فاطمة ومحسنها المقتول. یک سوره قدری هدیه میکنیم به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله الأطيبين، ولا سيما بقية الله في العالمين، أرواحنا فداه واللعن على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. متعاقب آیات توحیدی که پروردگار عزیز ابتداعاً در علم جلوه خودشون رو مطرح فرمودن که اندهو مفاتح الغیب، به دنبال تجلی علمی قدرت خودشون رو که خدا اون چنان قدرتی دارد که مرگ و حیات شما را مرتب تکرار میکنه تا به اجل مسمى برسید، بعد دوام قدرت خودش را برای ابدیت که شما را بعد از وفات نهایی خداوند متعال مبعوث می دارد و اون چه انجام دادید به شما خبر می ده. مجدداً مظهر قدرت خدا و حکمت خدا که قهاریت حضرت حق است، ظهور قهاریت در این آیات برای بنده منشأ توجه هست. به دنبال قهاریت خدا یک لطافت و لطف خاصی رو به کار بردن. انسان معمولاً از قهر قهار واهمه داره، وحشت داره، اما حضرت حق سبحانه و تعالی با اینکه قهاره برای شما مراقبانی رو ارسال فرموده است و این رسول الهی مأمورین مراقبت حق، حفظه کرام، کوتاهی ندارند در ایفاء رسالت و انجام مأموریت خودشون، که اینم برای ما درسیه که ما هم افراط نکنیم، تفریط نکنیم، از خط بندگی نه قصور داشته باشیم و نه شتاب زده عمل بکنیم. سپس خداوند حکیم ودود متذکر شدند که همه اینهایی که در این عالم در سایه علم الهی و مشمول تدبیر حق تعالی و محفوف به رسول و حفظه حق تعالی می باشند، اینجا موندگار نیستند، بلکه به مولای خودشون، اون کسی که ولایتتون رو در اینجا عهده‌دار بود و مولای مطلق شماست، دوباره به مولا برمیگردید. اینقدر این عبارات روح و جان میده به مؤمنی که این کتاب را نامه مودت خدا بر خودش میداند. کتاب الله نامه دوستانه است دیگه، و در این نامه خدا هیچ کوتاهی نکرده، اونچه لازمه دوستی بوده با کسی که دوست داره و نامش را از روی محبت ارسال کرده، تمام ظرافت دوست داشتن رو به کار برده در این تعبیر ثم ردوا الی الله مولاهم الحق. هم مولاست و هم در مولا بودنش مثل مولای مشرکین نیست، یا مثل مولای منحرفین و کفار نیست که مولا هم النار، بلکه مولاییست که حقه، هم اسم مبارکش حقه و هم خودش حقه، حق مطلق است، حق محض است، و اون موجودی که ثبات حقیقی داره در معرض تغییر نیست و دوام داره و لا یزال و لم یزل هست، اون مولای انسان هاست. و با این حال توجه داشته باشید که حکم آنچه تو فرمایی، له الحکم، حاکم دیگری وجود نداره، حکم منحصراً از آن اوست و هو اسرع الحاسمین، و در حاکمیتش پروردگار متعال هیچ توقفی بطعی نداره، بلکه شما هر چیزی رو در عالم به سرعت میشناسید، محاسبه حق تعالی از سرعت نور و سرعت مافوق صوت و سرعت محبت هم بالاتره. او اسرع الحاسبین، در حسابش، حسابگریش، هیچ کسی سرعت او رو نداره، چون تمام اونچه که ما اینها را به سیر می شناسیم اینا سیر فیزیکی هست یا اگر باطنی باشه سیر قلبی باشه سیر حبی باشه، بالاخره آمیخته به تعلقات این عالمه. اما خدا کارش به عمل نیست، به اراده است. وقتی به اراده بود، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اونجا فوق زمان و فوق مکان و فوق عقل و فوق علم و فوق همه چیزیست که انسان تصور میکنه، فوق تصوره. لذا هم عطای خدا براش هیچ معونه نداره، چون قصرهای بهش رو نمیخواد که مهندس بیاره، معمار بیاره، بنا بیاره، آجر بیاره، ابزار بیاره. نه، قصرهایی که عرض و حاک عرض سماع و عرض او اراده میکنه. شما هم من عرف نفسه فقط عرف ربه، همین الان تمام موجوداتی رو که شناخت سوری ازش دارید در یه لحظه میتونید گنبد امام رضا رو، لحظه که نمیخواد، همین که به باطن خودتون توجه میکنید گنبد امام رضا میبینید، حرم امام حسین میبینید، دریاهای وسیع میبینید، کوههای سر به فلک کشیده میبینید، همین باغها، درختها، همه رو ایجاد میکنید. ولی با این ایجاد نه زمان لازم دارید، نه باریه براتون، سختی نداره که. خداوند له المثل الاعلا، او همون گونه که در ایجادش تحمل مشقت نمی کنه، باری براش نیست، منتظر زمان مناسب و مکان خاص نیست، در محاسبش هم همین جوره، اسرع الحاسبین لا یعزب عن علمه مثقال ذره، از علم حضرت حق هیچی غایب نیست. خدای متعال محیط بوده بر ذات بنده، بر صفات بنده، بر اعمال بنده. بنابراین هرچی شده در صفحه علم او حضور داره، در حیطه ایجاد اوست و برای او اسرع الحاسبین بودن خیلی واضحه. در ادامه جلوه های توحیدی، خدا بشر را به بیچارگی، به اضطراب ها، اضطرار ها و مصائب و نکبات و انواع رنج ها و خطر ها و فتنه ها و بلیاتی که او رو تهدید میکنه و در مسیر زندگی هر کسی به نوعی با اینها دست و پنجه نرم میکنه، خدای متعال این انسان عاجز، جاهل، بی خبر از خطرات مسیر، از خطرات پیشبینی نشده، از حوادث غیر متوقع و غیر مترقب، خدای متعال یه پناهگاهی رو که در درون فطرت هر کسی اون حضور داره و در موقع اضطرار و یأس از اسباب اون غبار، اون فاصله از بین میره و انسان اون پناهگاه واقعی خودش رو پیدا میکنه. این توحید فطری است. اون چه تاکنون گفته شده بود همه توحید علمی بود، توحید برهانی و فکری بود. حال هر کسی در زندگی خودش یه جاهای بیچاره شده. بیچاره یعنی بیچاره، بی نوا شده، بیچاره شده، بی کس شده، و اونجا خودش رو به یک وجود، به یک نور مرتبط دیده، علی رغم انقطاع از اسباب یک نوری در فطرتی که تاکنون این فطرت محجوب بود، حالا با انقطاع اسباب چشم دلش باز شده، یک حقیقتی رو شهود میکنه. در اون استرار خدا بشر رو به اون حقیقت توجه میده. مسائل فطری آثار و نشانه هایی داره. یکی از نشانه های فطری بودن اینه که منحصر به نژاد خاصی نیست، منحصر به صنف خاصی نیست، منحصر به منطقه جغرافیایی خاصی نیست، و انحصار به نسلی، عصری، مصری ندارد. در تمام ادوار و در تمام امصار برای همگان وجود داشته. این امور، امور فطری است که نه زمان، نه مکان، نه شرایط اون رو محدود نمی کنه. تشنگی برای بشر یک امر فطری است. تا بشر بوده در یه شرایطی تشنه می شده و دنبال آب می گشته و آب را هم پیدا می کرده. یک موجودی رو احساس نیاز به وجودش می کرد و کشیده می شد به سوی اون وجود، و این کشش او رو به حرکت وامی داشت تا با کوشش خودش به اون وجود دسترسی پیدا می کرد. تمام خواستهای طبیعی ما در فطرت ما یک کششی، یک جذبه نسبت به مطلوب احساس میکنه و یک اهرامی در داخل او رو به حرکت وامی داره تا با تلاش و کوشش اونچه که نیاز داره، لازم داره و در درون آدرس خدا قرار داده براش، می رود و به گمشدگی خودش می رسه. خواستهای فطری قطعا خود این خواست دلیل بر موجودیت اون مطلوبه. اگر انسان احساس نیاز می کنه و منحصر به فرد و منطقه و رنگ و سواد و شرایط ندارد، همگان در همه شرایط این نیاز رو احساس میکنند، این فطرته. یکی از این مسائل فطری که انسان در حال عادی بهش توجه نداره ولی یه شرایطی بهش پیش میاد که انسان میبینه هیچ که نمیتونه کاری براش بکنه، اونجا وصل میشه اون موجود را که موهوم نبوده، موجود بوده و ما توجه نداشتیم. اونجا میرود به سراغش و بهش میرسد. خدای متعال در این آیه در اعداد آیاتی که عقل ما را رهنمون میشد به وجود لا یزال و لم یزل و لا یتناهای الهی که در بعد علمی، در بعد اقتداری، احاطی، حفاظتی ما به دلائل روشنی توجه به خدا پیدا می کردیم، اینجا یه مسئله عمیق‌تر از فکر و عقل و برهانه که آدم بی سواد محض و اون نابغه علامه دهر در این جهت تفاوتی ندارند، بلکه همه در یه شرایطی که دستشون از همه جا کوتاه شد و هیچ کاری ازشون ساخته نیست، اونجا ناامید نیست، یک نوری از امید در عمق وجودش سو میکشه و انسان را با یک حقیقتی که از اون حقیقت محجوب بود متصل میکنه و وقتی با اون حقیقت آشنا شد، آشتی کرد، با او تعهد میده: من جز تو کسی ندارم، الان یافتم که از خودم کاری ساخته نیست، از هیچ کسی هم جز تو کاری ساخته نیست. تو اگر در این بیچارگی مطلق به دادم برسی، من هم جز شاکرین خواهم بود از این حیطه بیچارگی و اضطرار نجاتم بدی، من هم شاکر خواهم بود. که متاسفانه خیلی از ماها در شدت در حال اضطرار خدا را می‌خوانیم با اخلاص، ولی وقتی از این پیچ خطرناک عبور می‌کنیم گویا که کسی نبوده، ما قولی هم به کسی ندادیم و اصلا با کسی هم ارتباط برقرار نکردیم. این آیه در این ارتباط هم ما را متذکر به فطرت خودمون که اگر حجاب‌ها را با مراقبه، با خودسازی، این تعلقات بیرونی که ما فکر می‌کنیم آب مستقلاً ما را سیراب می‌کنه، قضا در سیر کردن ما استقلال داره، سپاه ارتش در برقراری امنیت مستقلن کاری ازشون ساخته است، یا درس خوندن، در کلاس حضور پیدا کردن، این علیت استقلالی داره، ما چون معلم داریم، چون کتاب داریم، پس علم پیدا میکنیم. اگر انسان در مسیر خودسازی قرار بگیره، خدا را بنده باشه، می‌یابد به لطف الهی یک معرفت مافوق معرفت فکری و برهانی براش حاصل میشه و اون شهود فقر خودش و همه ممکنات رو انسان می‌یابد و در عالم وجود خودش رو جز احتیاج، جز اضطرار، جز فقر و همه موجودات رو به فقر می‌یابد و یک دادرس و یک فریادرس و یک مؤثر بیشتر نمی‌بیند. وانم الله سبحانه و تعالی است و همه وجودش هم چون می‌یابد هرچی هست از اوست، جز شکر کار دیگه‌ای هم نخواهد داشت. که وقتی به وجود نازنین حضرت خاتمه انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم عرضه می‌دارند که با این اطمینانی که خدا به شما داده، یعنی خدا برای شما پرونده‌ای تشکیل نداده، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، اینجور تضرع، اینجور سوز و گداز، اینجور بیقراری، بیخوابی، چرا؟ جواب میدادن اولم اکن عبدن شکورا، اصلا وجود من برای همه شکره. مگه اون لحظه از دادن مضایقه میکنه تا من از سپاس کم بگذارم؟ این آیه کریمه خیلی پیام های عرفانی، اخلاقی و سازندگی درش هست. قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر. حبیب من، پیامبر من، به اینا بگو، به مخاطبین خودت بگو، من ینجیکم، چه کسی شما را نجات میدهد؟ من ظلمات البر والبحر. انسان در روز روشن در خانه خودش هم گرفتار بلا میشه، بیمار میشه، بیماری صعب العلاج گلویش رو میفشارن، فقر و فاقه پرسش میکنه و هجوم دشمن و ناامنی میتونه او رو بیچاره کنه. اما خدای متعال برای اینکه ما شدت گرفتاری رو بتونیم خوب تصور بکنیم، ظلمات بر و بحر رو مطرح فرموده. انسان اگر شب باشه و در گردابهای دریا گرفتار شده باشه، اگه روز بود کسی میدید یک غریق نجاتی پیدا میشد، یک کشتی به سوی ما حرکت میکرد، اما فضا فضای تاریکه، اون هم در عمق دریا گرفتار شده. خوب آدم بیچارگی خودش رو میفهمد در اون حال، هم تاریک و هم موج دریا و هم کسی با ما همراه نیست. در برم همینجوره، انسان یه وقت تو خونه است، یه وقت تو بیابونه، اونم در ظلمت شب، صدای وحوش و درندگان از هر طرف به گوشش میرسه که اینا دنبال طعمه میگردن. انسان در اون ظلمات جلو پای خودش رو نمیبینه، احدی هم صدای او رو نمیشنود. این دیگه شدت اضطرار و شدت بیچارگی و گرفتاری و عمق گرفتاری رو نشون میده. لذا در سختی هایی که انسان در زندگی براش پیش میاد، به یه انقدر گرفتارم که روز روشن برام شب تاره. انسان از شدت گرفتاری مثل اون آدمی که در ظلمات دریا چشمش به جایی دید نداره، یار و یاوری نمیبینه، یا در بیابان گرفتار قطاع طریق شده، گرفتار تروریستا شده، گرفتار وحوش شده، اما نه چراغی وجود داره، نه راهی بلده، نمیتونه فرار کنه، درمونده شده، در ابعاد مختلف درموندگی داره. این رو در خارج از ظلمت هم انسان روزگار برش سیاه میشه، روز روشن برش شب تار میشه. که به بیبی ما، مادر امامان ما، مادر ما حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، در دو مرحله نسبت داده شده است. یکی در رحلت پدرش بود، عرض داشت ابتا اما دنیا فبعدک مظلمه و اما الاخره فبه نور وجهه که مشرقه. نور زندگی من تو بودی، تو چه رفتی دنیا برام شب تار شد. و هم در اون شدائدی که بعد از رسول الله غاصبین خلافت، ظالمین به قرآن و عترت، انواع مصیبت ها رو برای حضرت صدیق طاهره تدارک دیدن، که هم در واقع جانباز شد، جانباز 100% بود، هم به داغ فرزندش مبتلا شد، محسنش رو ازش گرفت، هم امامش رو اسیر برد. تو اون شرایط قربت و مظلومیت صبت علی مصائب لو انه صبت علی الایام سرنا لیالی. بنابراین این که تاریکی رو خداوند منان یاد کرده برای یک تصویر روشنی از اون شدائدی که آدم رو درمونده می کند به این حساب آورده، وگرنه مصیبت‌های سنگین در روز روشن در میان دژهای مستحکم هم میشه که انسان روز و روزگارش تار بشه و انسان هیچ دیدگاهی نداشته باشه. اون جملات بی بی سلام الله علیها خطاب به مولای مظلوم خودش، اشتملت شملت الجنین، جنین هیچ چشم‌اندازی نداره، در ظلمات سلاس ره به جایی نمیبره، اشتملت شملت الجنین، همه در رو برود بستن. قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر یدعونه تضرعا و خفیتا. در ظلمات بر و بحر وقتی مفتلا میشن، درمونده میشن، یدعونه او رو میخوانند. ابتداعا تضرعا هست، یعنی از نظر رتبه اون خفیتا تقدم داره، ولی از نظر ظاهر او تضرع بروز داره، ولی دعای سری بروز نداره. تضرع اظهار ضراعت هست، ضراعت معنی ذلت، ذل. یدعونه تضرعا، وقتی بیچاره شد او را میخواند، در حالی که اون ذلت و اون ضراعت و گرفتاری خودش رو بروز میده. و خفیتن از عمق وجودش هم خدا را میخواند با همه وجود. لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین. هم لئن لام تأکید داره، اگر ما قطعا نجات پیدا بکنیم، خدا ما را نجات بده از این ظلمات، لا نکونن، هم لام تأکیده هم نون تأکیده، لا نکونن من الشاکرین. مفسرین بزرگوار که حالا اکثرا فرمودن که اینکه انسان در سختی ها خدا را میخواند، این خودش مثل طلب آبی است که تشنه دنبالش میگرده. یعنی یکی از دلایل روشن وجود حق تعالی این آتش باطنی همه انسان هاست که در حال اشتغال و رفاه بروز نمیکنه، اما در حال بیچارگی خودش رو نشون میده. وجود دارد که این آتش در وجود آدمیان هست. این طلب انسان در فطرتش طلب وجود میکنه، طلب موهوم نمیکنه. یا موجود من طلبه، این در دعای بعد از زیارت حضرت سامر الحجج علیه السلام هست که طالب موهوم نیست، تو هستی که ما تو رو میخوانیم، دنبال تو میگردیم، حیران توییم، سرگردان توییم، وجود داری که این طلب در من هست، عرض و تقاضاست، معقوله، مقبوله. یکی این که خدا وجود دارد که ما اون را طلب میکنیم. دوم این که حالت بیچارگی است که این پرده ها را کنار میزنه و موجودیت خدا در عمق جان ما که در سویدا بوده ولی حجب، هم حجب گناه، رذائل، غفلت و حجب اشتغالات به وظایف نورانی، نام حجابه. وقتی آدم دستش از زمجا کوتاه شد، اونجا وجود خدا را میابد، فقر خودش رو به یک غنا وجدان میکنه، نه اینکه به زبان میاره. یدعونهو این دعا دعای زبانی تنها نیست، بلکه این تقاضاست، این آتشه، این طلب واقعی است. و انسان اون طلب را هم در حالات ظاهریش با ناله و سوز و گداز، هم در حالت باطنیش با اون انکسار و با اون انقطاع مییابد. بعدم انسان در گرفتاری ها منقاد میشه، تعهد میکنه. خیلی از مریض ها وقتی دکترها ناامیدش کردن میبینید نذر میکنن یا به امام رضا پناه میبرن، ولی وقتی خوب شدن از یاد میبرن. یکی از آقایان روحانیون موجود میگفت که ما دخترمون چشمش حساسیت فصلی داشت، بهار که میشد چشم خونین میشد و خیلی ایذایی بود. دکترهای حاذق کاری ازشون ساخته نشد، خارج بردیم نشد، و حرم امام رضا عتاب آلیاد نتیجه نگرفتیم و به یک امامزادهی در اطراف نیشابور علامه بزرگی اونجا پناه بردیم و نذر کردیم که ما همه ساله اونجا قربانی بیاریم و این بچه خوب شد. بعد مدتی خوب بود، مجدداً مبتلا شد. رفتیم پیش یکی از عرفا، مرحوم آقای مرندی، رفتیم گفتم آقای همچه چیزی هست؟ فرمود حتما به نظرتون عمل نکردی. یادمون اومد که بله به نظرمون عمل نکردی. انسان نسیه، انسان زود از یاد میبره که چه مشکلی داشت، چه بدبختی داشت، و رفع بدبختیش هم از او ساخته نبود و خدا دادرسی کرد، ولی بشر فراموش میکنه. بنابراین یکی موجودیت حق تعالیست که خدا وجود داره و انسان غافل در تعلقات این وجود رو نمیبینه. از نظر فکری قبول داره، از نظر ذهنی قبول داره، ولی از نظر وجدان قبول نداره. لذا خودش رو خدا میدونه و ادعای خدایی داره، هم خودشو میگیره و هم خودشو مستقل میبینه. گفته بود که هر گناهی رو کردم تا حال حتی سرم هم درد نگرفته. حضرت موسی گفت میره پیش خدا، بهش بگو که من هیچ جرم و جنایتی نبوده که نکرده باشم، ولی هیچ باکی هم برم نیست، خیلی هم زندگی خوبی دارم. و بر حسب نقل حضرت موسی بعد از مناجاتشون حضرت حق فرمود چرا پیام اون بنده هم رو به من نگفتی؟ عذرخواهی کرد، چیز قابل ذکری نبود. خداوند فرمود که طبق نقل فرمودن بهش بگو که در بدبختی تو همین بس که ولت کردم. گاهی خدا آدم رو ول میکنه که آدم بیگانه پرست بشه، خودش رو از یاد ببره، اونی که خودش رو آفریده و هوای خودش رو داره، اونی که وجود واقعی هست و جز او وجودی نیست، او رو انسان نسیان، غفلت، او رو مورد بیمهری قرار بده، برای همه حساب باز میکنه جز او. مرحوم شیخ شوشتری علی الله مقامه در یک مجلسی فرموده بودند ایها الناس، همه انبیا اومدند شما را به توحید دعوت کردند، من شما را به شرک دعوت میکنم. اونا اومدن گفتند جز خدا را به حساب نیارید، من میگم برای همه حساب باز کردید، برای خدا هم در اون حدی که برای بچه حساب باز میکنید، برای خدا هم اون مقدار حساب باز کنید. یدعونه تضرعا و خفیه، انسان در حال استرار این تعلقات موهوم بودن خودش رو نشون میده. این همیشه همین جوره، ولی اونجا آدم اینو میفهمه. از این جهت در روایت داریم کسی که مبتلا هست به یک مرضی، به یک گرفتاری، احتیاجش به دعا چقدر هست، اونی که سالمه استحقاقش برای دعا کمتر از اونی نیست که مبتلاست. چون هم در اون حال استرار خداست که ما را نجات میده، همین جایی که در آرامش نشستیم خدا به ما امنیت، وجود، آرامش، همه چیز الان خدا داد. نده فرقی با اون دریا و ظلمات که نداره که، همه چی دست خودشه. همیشه هم او قاهره، همیشه هم او مالکه، همیشه هم جز او مؤثر وجود نداره. بنابراین جنگ و غیر جنگ نداره، دریا و منزل نداره، بیابان و محل امن وجود نداره. همه جا و همه جا و همه جا لا مؤثر فی الوجود الا الله تبارک و تعالی. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن. اونی که به شما امنیت میده، آرامش میده، فقط خودشه. جز او کسی به شما وجود نداده، کسی به شما سلامتی نداده، کسی به شما آبرو نداده، کسی به شما علم نداده، کسی به شما محبت دلها را ارزانی نداشت. او داده و دم به دم هم میده، هر لحظه نده شما هیچی ندارید. اون را هم که به این حقیقت دست پیدا کرده، او هیچ جا ناامن نیست، چه در جبهه جنگ باشه. وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام هو البکاء فی المحراب لیلن هو الضحاک اذا اشتد الحراب. امیرالمومنین در معرکه لبخند داشت، در نهایت اقتدار و آرامش بود و از او نورانی تر وجود نازنین حضرت خاتم بود که پیغمبر میگن، حضرت امیر میگن هر وقت شرایط جنگ سخت میشد التجعنا الی رسول الله، ما پناه به پیغمبر میبردیم. اون داستانم که همه حضور ذهن دارید، پیغمبر خدا در یه بیابانی از قشونشون کنار کشیدن که استراحتی بکنن، گشتی دشمن دید عجب شکاری، اونه که این همه سرمایه گذاری کردن تا کارشو تمام کنن اینجا خوابیده و شمشیر منم در دست منه. آمد بالای سر پیغمبر و شمشیرشو بلند کرد، پیغمبر خدا چشمشون رو باز کردن. تا دید پیغمبر چشم باز کرد گفت کیست، اسم مبارکش رو بود، کیست که تو را از دست من نجات بده. در نهایت آرامش شجاعت فرمودن الله، اونم پاشو جلو عقب میکرد که یک استقرار و استقامی پیدا کنه، ضربه رو محکم بزنه، پاش نیست خورد و افتاد و حضرت بلند شدن شمشیر رو در دست خودشون گرفتن و گفتن حالا تو رو کی از دست من نجات میده. اون هم عرض کرد که کرم تو. پیغمبر از اسماء الله بود، اسم اعظم بود، کرم او کرم خدا بود و کرم هم کرد و نکشت بود. تضرعا و خفیتا لئن انجینا من هذه لنکونن من الشاکرین قل الله ینجیکم منها و من کل کرب. بگو الله هست که شما را از این ظلمات و از هر کربی، کرب غم و اندوه شدید کربه، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، مظهر غم زدائی پروردگار متعال مولای ما حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیه است. قل الله ینجیکم منها و من کل کرب. از سید الشهدا موقع وداع و حضرت زینب و اهل حرم فرمودن که شیطان صبر شما را از شما نگیره، الله ینجیکم من کل کرب، خدا شما را قبای شدید نجات. ثم انتم تشرکون. ولی بشر فراموشکار، نمک نشناس و موجود چموشیه. لئن مسه الخیر منوعا و این مسه الشر جزوعا. بنابراین یکی مسئله تدعونه هست که اتصال به خدا، درخواست از خدا، این چند مرحله داره. یکی این که آدم خدا را موجود می‌یابد، دو خدا را عالم می‌یابد، می‌دونه که حال منو او می‌دونه. اگر موجودیت خدا را قبول داشته باشه ولی علم او را به بیچارگی خودش ندونه، خب نمیخونه. سوم قدرتش رو قبول داره، خدا را با علم مییابد، خدا را با قدرت مییابد. اگر آدم موجودیت کسی رو یافت، در گرفتاری میدونه که او عاجزه، نمیتونه مشکل من را حل کنه. بی موجود و ناتوان و عاجز هرگز پناه نمیبره. پس میدونه که هم او هست، هم او قدرت مطلقه داره و هم علم دارد. و نکته چهارم اینه که میدونه هم موجوده، هم مقتدره، هم عالمه و هم گره گشا یا هر کسیست که گره به کارش افتاده است. یعنی جود و رفعت او را هم مییابد. خدا را با چهار صفت که وجود داره، وجود است، موجود است، دوم مقتدر است، سوم عالم است و چهارم غیاس است و غوث است و حلال مشکلات، یا من تخل بهی عقد المکاره. و پنجم این که انسان در هنگام گرفتاری و بیچارگی تن به هر تعهدی میده. آدم در حال حاضر حاضر نیست در برابر بزرگی بزرگی حاضر بشه با او عهد طاعت، عهد بندگی داشته باش. اما وقتی بیچاره میشه، اون فقر و اون نیاز آدم رو ملجع میکنه که عهدی با او داشته باشه، قراری با او بگذاره. و چون انسان چیزی نداره که به اون قدرت مطلق، به اون دارای مطلق بده، قول میده که من قدر تو خواهم دانست، من سپاست رو به جا خواهم آورد. این هم یه نکته که تعهد انسان. و نکته آخر این انه کان ظلوما جهولا فاذا نجاهم الى البر اذا هم یشرکون. همین بشر که اون خطر را با اون شدتش یافت و دست نجات بخش خدا را هم همه با همه وجودش وجدان کرد، وقتی به رفاه میرسه بی وجدان میشه، انگار که اون مشکل رو نداشته، انگار که خدا اون مهربانی رو، اون کرم رو در موردش اعمال نکرده است. و صلی الله علی محمد و آله.